بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این روایتی که در مورد فرائض بر اعضا و جوارح هست که چند جلسه یک مقدارش رو هم در بحث اصول هم در این بحث فقه خوندیم، رسیدیم به این قسمت. می فرماید و فرض علی الیدین ان لا یبتشبهما الی ما حرم الله و ان یبتشبهما الی ما امر الله عز و جل، که اون چه که بر دست انسان واجبه این است که اخذ به ما حرم الله نکنه. این اخذ به ما حرم الله چه مال حرام، لقمه حرام، یا عرض می شود که مسائل مربوط به شهوت و اینها، اون چه که حرامه این دست رو از دراز شدن و تصرف نسبت به حرام حفظ کنه. خب انسان ظاهر رو که نگاه میکنه فرقی نمی کنه مال حلال بگیره این دست یا مال حرام بگیره. ما گاهی اوقات فکر میکنیم که دست انسانم مانند جماداته، بگیم حالا اگر یه چوبی به مال حلال بخوره یا مال حرام چه فرقی میکنه. بعد فکر کنیم که همین نه در مورد دست انسانم هست، به مال حرام بخوره یا به مال حلال. فرد از جهت ظاهر هر دو آلتن، وسیلن. این روایت میخواد این توهم رو از ما دور بکنه که این خیال رو نکنید که اینها یک آلت و یک وسیلت فقط. بله به حسب ظاهر انسان فکر میکنه دستش وسیلت برای انجام اعمال، اما این دست خودش یک حریمی داره، یک شعونی داره، یک اقتضاعاتی داره، به سمت حرام نباید بره، باید بره به سمت ما امر الله. اون وقت امر الله رو هم صدقه ذکر کرده، هم صله رحم ذکر کرده. انسان با دستش رحم خودش رو نوازش بکنه، حالا اگر بچه هست عرض می شود که چیزی رو به او اعطا بکنه. میشه از روایت هم استفاده کرد که یکی از مصادیق صله رحم دادن پول به رحمه. این یک نکته ایست که بعید نیست از این روایت استفاده بشه که رحم ولو فقیرم نباشه، رحم انسانه، فقیر نیست، اما انسان یه پولی رو به او بده، این از مصادیق برای صله رحم محسوب بشه. حالا در مصادیق سلام کردن، دیدار، نمیدونم اینا هم هست، حالا میگن اقلش یک سلامه. و یکی از مصادیق صله رحم این است که انسان به رحم خودش، برادر، مادر، خواهر، پسر برادر، پسر خواهر، همینطور اون چی که عنوان رحم رو داره، پولی رو اعطا بکنن یا کمک یدی بکنه به اونها، باری رو برای او ببره بیاره. این از مصادیق صله رحمه. و بعد می فرماید و جهاد فی سبیل الله و طهور للصلوات، که در اون بحث گذشته در بحث اصولم توضیح دادیم. ما هم جهاد در راه خدا، انسان این دستش رو برای پرتاب کردن وسیله به سمت دشمن ازش استفاده کنه. خب این دست وقتی یک چنین واجبی رو داره انجام میده که به سمت دشمن سیلی بزنه، این دست سیلی به سمت کفار، مشرکین، دشمنان اسلام حرکت بکنه، این میشه جهاد فی سبیل الله. حالا باز ببینید، اگر بخوام یه خورده توسعه بدیم این جهاد فی سبیل الله، مثال روشنش همینه، انسان با دستش بره دفاع بکنه از دین اسلام، مقابله بکنه با دشمنان. ولی میشه گفت گاه حرکت یک دست، اشاره یک دست، این هم برای مقابله با دشمنان، خود این خودش خیلی مهمه، اینم خودش یکی از مصادیق فرائضی است که برای دست انسان هست. حالا کل حال اینم یک نکته و عمده مسئله طهوره. من در اون بحث عرض کردم، اینجا میخوام تأکید کنم، یکی از روش ها و یکی از سیره های بزرگان ما در سابق این بود تماما با طهارت بودن. یعنی اینطور نبود که بگیم که آقا مثلا از 10 تا روحانی 9 تاشون 8 تاشون بدون طهارت باشن در اوقات غیر صلوات. در اوقات نماز که خب حالا بحثی نیست، عوام مردم برن وضو میگیرن. اما اینکه انسان مقید باشه که ولو از نیم ساعت چرتی زده از خواب که پا میشه اولین دغدغش این باشه وضو بگیره، نه یا حالا یه ساعت دو ساعت سه ساعت صبر کنن تا مغرب بشه بعد وضو بگیره، بعدم که نمازش خون اگر وضوش باطل شد دیگه بره تا فرض کنید فردا نماز صبح. این مناسب با یک روحانی نیست. یک روحانی باید دائم طهاره باشه و این آثار بسیار بسیار زیادی داره. طهارت آن وساوس نفس رو خیلی کم میکنه. آدمایی که اهل طهارت هستن همین وضوعی میگیرن، یک طهارت ظاهری دارن، وساوس نفسانیشون خیلی کم میشه، آرامششون خیلی زیاد میشه، در خودشون یک احساس سبکی و آرامی میکنن. این خودش خیلی اثر داره تو زندگی ما که حالا دنبال سلامت معنوی هستیم، که این روزان حالا بحثش هست توی رسانه ها راجع به سلامت معنوی، خودتون و خانواده خودتون رو سفارش به این مسئله بکنید. بچه ها که شب میخوان برن استراحت کنن ازشون سوال کنید وضو گرفتید و میخواید بخوابید یا نه. خب تو روایات ببینید فراوان خود این وضو چقدر در اون خواب انسان اثر داره، یعنی خوابهای پریشان انسان نمیبینه، خوابهای نورانی میبینه، از استراب جلوگیری میکنه. حالا غیر از این که این طهارت ثواب اخروی هم داره، هر کسی که طاهره ملائکه براش استغفار میکنن ثواب اخروی داره. اصلا آدم طاهر در روی زمین یک نورانیت خاصی برای اهل سما داره، آدمی که با وضو هست. این که در روایات نماز وارد شده که انسان مصلی این تلألؤ میکنه برای اهل سما، همانطوری که نجوم آسمان برای اهل زمین تلألؤ میکنن، در مورد آدم طاهر هم همینطوره، آدمی که میره وضو میگیره. پس ببینید این یکی از واجباتی است که ما باید نسبت به این دست ها انجام بدیم. هیچ وقت دستمون بدون طهارت نباشه. هر وقت رفتیم برای رفع حاجت اصلا عادت خودمون قرار بدیم که بدون وضو بیرون نیاییم، ولو نمیخوایم نماز بخونیم، نمیخوایم قرآن بخونیم، هیچ اینا نیست که بگیم حالا مقدمه او باشه، میریم برای رفع حاجت با وضو بیایم بیرون. این از سنت هایی بوده که علمای سابق داشتن، ما هم باید رعایت بکنیم انشاءالله. این هم راجع به فرض علی الیدین تا دنباله روایت. عرض میکنم که دیروز ما بحث سندی این روایت رو مفصل گفتیم. ما خلاصش این شد، گفتیم که بر حسب اون چه که مرحوم نجاشی ذکر کرده راجع به نسخه صحیفة الرضا، گفتیم نجاشی وقتی که نقل میکنه در آخر میگوید که و نسختو چی بود در ذهن آروم؟ حسنتون. این تعبیر رو داره که ان نسختو حسنتون. من به نظرم از این نسختو حسنتون میشه استفاده کرد که نجاشی میخواد اصلا اعتبار این روایت رو تحکیم بکنه و این روایت دیگه مشکلی از جهت اعتبار نداشته باشه. گفتیم منتها عرض می شود که اون چی که اونجا آوردیم نجاشی در رجال خودش در صفحه 100 و در صفحه 229 اون چی که دیروز نقل کردیم مربوط به فقه و رضاست. دیروز در ذهن من این بود فقه و رضا همون صحیفة و رضاست. از درسم که بیرون رفتیم با جناب آقای دباغ صحبت میکردیم یه مبعداتی هم در ذهن خود من بود و بعد دنبال کردم منظرم نه اینا دو تاست. بله؟ حالا عرض میخوام بکنم. بله اصلا میخوام این عرض کنم که نه در آثار منصور به امام هشتم علیه السلام و اون چی که از روایات امام هشتم علیه السلام هست ما یه طب الرضا داریم، یه علوم و اخبار الرضا داریم، یه فقه الرضا داریم، یه صحیفة الرضا داریم. اولا که دیروز در ذهن منم بود این مطلب، مضمون و مضامین فقه الرضا همش فقهیه، روایت فقهیه، اما همونطوری که دیروز عرض کردن صحیفة الرضا بیشتر مطالب متفرقه درش هست، راجع به عصمت انبیا هست، راجع به زیارات هست، راجع به مناظرات امام هشتم با مأمون هست، مسائل مختلف این چنینی درش هست. این اولا که اختلاف مضمونی داره و ثانیا ما در اول بحث مکاسب محرمه راجع به این که مؤلف فقه الرضا آیا خود امام هشتم علیه السلام هست یا دیگری بحث مفصلی کردیم. اونجا این قول رو تقویت کردیم که فقه الرضا عمدش مربوط به فتاوای والد صدوقه. اقوال زیاده، امروز آقای قاسمیان هم برای من این اقوال رو ذکر آوردن که حالا من یه اشاره بکنم. ببینید فقه الرضا عرض می شود که اول باری که مطرح شده در زمان مرحوم مجلسی، اصلا قبل از مرحوم مجلسی میگن نبوده و مطرح نبوده. حالا زمان مرحوم مجلسی این کتاب مطرح شده که یکی از مبعداتی که ذکر میکنن همینه که چرا در میان اصحاب و علمای قبل از قرن دهم این کتاب معروف نبوده. راجع به مؤلف فقه الرضا تحقیق این است که خود امام هشتم علیه السلام نیست، این قول تحقیق اینه. حالا و اونی که باز خیلی رجحان داره این است که این فتاوای والد صدوره، چون مقید بوده با تعابیر روایات والد صدور فتاوای خودش رو ذکر بکنه. اقوال دیگه ای هم وجود داره، بعد جا کنه رساله عرض می شود که مالی یکی از اصحاب امام رضاست، بعضی گفتن مال یکی از قدمای اصحابه، گفتن از فرزندان ائمه است، گفتن فقه الرضا اون کتاب از تکلیف شرمقانیه. حالا شما اونجا بحث ما رو ببینید، من همه این محتملات رو اونجا ذکر کردم. علایانه این مطلب دیروز رو تصریح کنید، گفتم در این جزوه های امتحانت آرونه تصریح بشه. فقه الرضا و صحیفت الرضا دو تاست، ولی مسئله اینه که اون چی که از نجاشی ما نقل کردیم نسخه از فقه الرضا به خط عبدالله ابن احمد ابن سلیمان ابن عامر عرض می شود که در نزد او بوده. این طوری که من اینجا یاد داشت کردم، اگر مقصود همون صحیفت الرضا بود ما باید از نسخت و حسنتون می گفتیم این اون چی که از صحیفت الرضا نقل می شه دیگه قابل اعتماد. اگر این مربوط فقه الرضا باشه دیگه اون سندهای سه تا سندی که دیروز گفتیم اونچنان نمیشه برش اعتماد کرد. منتها اون چی که مشکل رو حل میکنه این است که شهرت بالاتر از شهرت اجماع، بالاتر از اجماع ضرورت. اینها عرض میشود که کفایت میکند در اعتبار این روایت. امام رضوان الله مرحوم خویی قدس سره یک جا میفرمایند که این روایت، مرحوم خویی یک جا میفرمایند این روایت سندن ضعیفه، یه جای دیگه تقریبا تمایل پیدا میکنند به صحت این روایت. در مصباح الفقهاء صفحه 617 اونجا وقتی این روایت نهی عن النبیین به الغرر رو مطرح میکنن میفرمان قد تقدم عدم تمامیت سند و دلالتا فلا یکون مدرکا للحکم. اما یه جای دیگه نسبت به سند این روایت تمایل به صحت پیدا کردن که حالا من اون آدرس اون جای دومشو ننویستم ولی دیدم این جایی تمایل پیدا کردن. حالا از اون طرف اینجا اینطور این عبارت میگه تقدم عدم تمامیت، ولی یه جایی دیگه پیدا کردم که سند رو تا حدی درست کردن. یه جایی های علاوه من دیدم که ایشون تمایل به صحت پیدا کرده. بله. حالا علایانه در این بحث که ایشون تصریح میکنه به عدم تمامیت، امام رضوان الله علیه عرض میکنم که امام در جلد سوم البیت صفحه 295 میفرماند و هو محکی مسندن فی الرسائل و المستدرک به اسانید عدیده ولا اشکال فی صحت الاستناد الی. میفرماند میشه بهش استناد کرد. حالا ایشون هم نمیگن که این سندش سند تامی هست، میگن این قابل استناده، اما عمده اون مطلبی بود که ما دیروز از کی نقل کردیم؟ از مرحوم نراقی نقل کردیم. دیدید مرحوم نراقی میگه انقدر شهرت اجماع ضرورت بر طبق این روایت هست که این روایت کل خبر صحیح بلکه اقوا از خبر صحیح. پس از جهت دیگه سند نمیخواد بحث کنیم، حالا خودتون خواستید بیشتر از اینم بحث کنیم دنبال کنید، اما عمده میم سر دلالت. بله؟ یعنی دیگه نباید حدشه ای کرد درش، حالا این اقوایت صحیح نباید درش حدشه ای کرد، شاید هم بالاتر از خبر واحد صحیح باشه در حکم متواتره. بله؟
بعضی ها نه در فقه،
بعضی ها ادعای
ضرورت
جدیدی
کنند در
مباحث فقهی
که جوابشون قبول
نمیشه. ببینید اینجا مراد ضرورت در فقه، ملاکش این است که ما اگر فتاوای متقدمین و متأخرین رو در باب قرار ببینیم مطابق با این روایت، دیروز ما نقل کردیم از سید مرتضی در انتصار، شیخ طوسی در خلاف، ابن ادریس در سرائر، همینطور تا رسیدیم به شهید اول، همه بر طبق این نهن نبیان به الغرب استدلال کردن و فتوا دادن. حالا مراد مرحوم نراقی از این ضرورت این است که اگر ما سایر فتاوای فقها در موارد دیگر هم ببینیم، اصلا جز ضروری فقهه که معامله قرری باطل، جز ضروری فقهه، نه تنها اجماع، بالاتر از اجماع ضرورت فقهه. در اجماع ممکنه در یه قرنی در یه زمانی یه عده‌ای باز بیان باش مخالفت بکنه، بیان ما قبول نداریم یه اجماع نباید باشه، اما اگر یه چیزی ضروری فقه شد دیگه قابل خدشه نیست. اجماعیات امکان خدشه درش وجود داره، اما حالا امکان خدشه یعنی یا صغرویان یا کبرویان، یه کسی اصلا بیاد مبناش در باب اجماع عوض بشه، یه مبنای دیگه پیدا کنه، بسیاری از این اجماعیات رو نپذیره. اما در باب ضرورت، ضرورت نمیشه درش خدشه کرد. اگر حکمش نه، ما وقتی میگیم شهرت مشهور بر طبق این روایت عمل کردن، شهرت جاور ضعف سند میشه. حالا عرض میکنم شهرت جاور ضعف سنده، اجماع هم جاور ضعف سنده، ضرورت یعنی ضرورت نسبت به مفاد دلالت، نسبت به مفاد اگر ضرورت داشت همین هم جابر ضعف سند میشه. یعنی شما وقتی میگید شهرت جابر ضعف سنده، یعنی شهرت در چی؟ در مضمون، در استناد به مضمون روایت. اجماع جابر ضعف سنده یعنی در استناد به مضمون روایت. خب میگه آقا ضرورت، این ضرورت مطابق با مضمون روایت. میگه آقا مرحوم نراقی میفرماید این مضمون روایت، این مضمون ضروریه. حالا دارید فرق بین اجماع و ضرورت رو میگیم. میگه آقا اجماع ممکنه کبرویگن یا صغرویگن داره خدشه بشه، اما اگر گفتن این چیزی دیگه ضروری فقهه، میگه آقا یه قابلیت خدشه نداره. میگه آقا ضروریه فقه هست که نماز رو باید عربی کنه، این ضروری فقه. خب اگر یه چیز ضروری شد، اولا دیگه نیاز به دلیل نداره. اگر یه چیز ضروری شد دیگه از دایره اجتهاد اصلا خارج میشه. شما یادتون هست در اول کتاب اجتهاد و تقلید، اونجا مرحوم سید فرمود که در ضروریات اجتهاد را نداره. مراد ضروریات در اونجا ضروریات دین که نیست، ضروریات دین که اصلا روشنه، باید با برهان و اینا قبله، با دلیل و قطعیت و اعتقادیات و با قطعیت را افراد ثابت بشه. اون چه که اونجا مرحوم سید فرمود در ضروریات اجتهاد را نداره، در ضروریات چیه؟ فقهه. الان میگیم آقا نماز صبح دو رکعت، این دو رکعت بودنش از ضروریات فقهه. حالا اگر یه مجتهدی امروز پیدا بشه بگه آقا من میخوام تحقیق کنم که میشه نماز صبح شد سه رکعت بخونیم، خب این دیگه باید از حوزه انداختش بیرون، این رو باید یه بابا بفرمایید التماس دعا داریم شما بدید. این یعنی وقتی شده چیزی ضروری، مثل این که خب حالا عرض میکنم متاسفانه دیگه تو زمانه ما داره یه چیزای اتفاق میفته که ضروریات فقه داره همینجور اجتهادی هم میشه. خب حجاب از ضروریاته، اصل حجاب، اصل پوشیده شدن موی سر زن، گردنش، بدنش، اینا از ضروریاته. حالا یه عده پیدا شدن اینا دنبال این هستن بگن آقا این استنباط بکنیم نه موی سرم میشه پیدا باشه مثلا. حالا کل ها داریم این رو عرض میکنیم، فرق بین اجماعیات و ضروریات. اجماعیات باز در داخل اجتهاد راه میاد، یعنی ما میتونیم در کبراش و در صغراش تکشه کنیم، اما در ریا این عرض داخل در اجتهاد نمیاد. خب بفرمی اگر واقعا از این کلمه عیون، اگر عیون اخبار همین امن اراده کرده باشه، میگم اگر صدوق از این کلمه عیون هم رو اراده کرده، عیون امنه، عیون امنه، یعنی اونی که از اخبار امام رضا خیلی مشهوده، معروفه یا ظاهر. اما این ظاهر سند هم درسته یا نه چیزا. خب صدوق اگر در من لا یحضر الفقیه شهادت داد، اما اینجا هم شهادتی نداده صدوق.
برداشت کردم
تو قرار برای برخیهایی که نوشتر نه این روز نبود، اولا اون اخبار رضا رو صدوق برای سال نوباد نوشته. نه اینجا رو نمیخوام این کار کنم، میخوام این عیون اخبار رو در مقابل قصائدی بوده که صاحب ابن عباد گفته، دو تا قصیده برای امام رضا گفته، صدوق هم به عنوان جزای او و سله او این کتاب عیون اخبار رضا رو نوشته، هدیه کرده صاحب ابن عباد. و گفتیم ظاهر اینه که تمام این عیون اخبار رو بعد از من لا یحضر نوشته. اون سوالی که داشتیم که چرا در من لا یحضر از عیون و این روایات عیون اونجا نیست، چرا نهن نبیان به القرار اونجا نیامده، این بعد نوشته مرحوم صدوق. یعنی وفات صدوق سنه 381 عیون اخبار رو 368 تمام کرده یا 368 نوشته، مثلا 13 سال به فوت مرحوم صدوق بوده. حالا اینا رو البته نمیشه به صورت قطعی هم گفت، همه چون صورت احتمالی باید بریم جلو بریم. حالا کلن ما این روایت رو از جهت این کار شهرت اجماع ضرورت بر طبقش قائمه میتونیم عمل کنیم و هیچ بحثی نداره. حالا اون چی که بفهم خب الان نه حرافت بله بله این کسی بیادی آقا ضروری نیست، بله به این اگر ضروری باشه دیگه قابلیت مناقشه نداره. ببینید گفتم اگر یه چیزی نیازی به استدلال نداره، نیازی اصلا به استدلال نداره، الان به شما میگم آقا چرا نماز صبح دو رکعته، دلیل نمیخواد. در طول 1437 سال همینطور نماز و دو رکعت خوندن، لازم نیست که ببینیم کدوم حدیث، کدوم آیه، کدوم کتاب فقهی ضروری، یه میگونی که نیازی به دلیل نداره. خب حالا بخواستیم این کلمه قرر رو آقایون دنبال بکنیم که مراد از قرر چیه، خیلی مسئله مهمیه. هر خود مرحوم نراقی در اوائل بحث مفصلی داره، امام رضوان الله علیه یه بحث مفصلی در معنای قرار دارن. خب طبق دقت کنید مرحوم شیخ انصاری تلاشش این است که قرار رو به جهالت برگردونه و امام با این اول مخالفت میکنه، بعد دیگه خب حالا چون علما همشون دارن این رو میگن ما میگیم، حالا ببینیم که آره در قرار مثلا جهالت هست یا نیست. و سلام الله علیه.